ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان دهندگان یک کشتی کمک رسانی دیگر برای غزه میگویند در مقابل اقدام اسرائیل برای توقف آن مقاومت نخواهند کرد. سرنشینان کاروان کمک رسانی به غزه پس از آزادی در اسرائیل در میان استقبال گرم به ترکیه بازگشتند. و مراسم خاکسپاری 9 نفر که در کشتی کمک رسانی به غزه کشته شدند در استانبول برگزار شد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک که چند روزی است با هوای بارانی و نسبتاً سردش همه را غافلگیر کرده است. امروز پنج شنبه 13 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 3 ژوئن 2010 میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مرتاد قاسمفر با شما شنوندگان همیشگی من در ایران و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط جهان همراه خواهم بود و از همه شما سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کرده اید. پیش از اون که فهرست مطالب مجله شامگاهی رو با شما مروری کنم و سپس گزارش‌ها و گفتگوهای امروز ما رو بشنوید، از شما دعوت می‌کنم ابتدا با بکتاش خمسه‌پور در استودیو خبر نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. بکتاش،
با سپاس مرداد. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر از اسرائیل خواست تا گذرگاه‌های مرزی با غزه را باز کند و در مورد حمله نیروهای آن کشور به کشتی کمک رسانی به غزه اطلاعات کاملی بدهد. عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، نیز اعلام کرد اعضای این اتحادیه از شورای امنیت سازمان ملل خواهند خواست تا از اسرائیل بخواهد گذرگاه‌های مرزی غزه را باز کند. در همین حال یک کشتی دیگر کمک رسانی با 15 سرنشین به سوی غزه در حرکت است. مسئول ایرلندی سازماندهی این کشتی گفته است که در مقابل اقدام اسرائیل برای توقف آن مقاومت نخواهند کرد. مراسم خاکسپاری 9 نفر که در کشتی کمک رسانی به غزه کشته شدند نیز با حضور هزاران تن در استانبول برگزار شد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را متهم کرد که علت مخالفتش با بازرسی کشتی‌ها برای آن است که می‌خواهد دریچه‌ای را برای دریافت سلاح از ایران باز نگه دارد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل گفت انتظار می‌رود در طول 10 روز آینده پیشنویس متن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در آن شورا به رأی گذاشته شود. کلود هلر، نماینده مکزیک که ریاست دوره‌ای شورای امنیت بر عهده اوست، گفت اعضای این شورا در جزئیات طرح تحریم‌ها از جمله تعیین نام اشخاص و سازمان‌هایی که در اموال و دارایی‌هایشان باید مسدود شود و همینطور در مورد برخی افراد ایجاد ممنوعیت در سفرهای بین‌المللیشان به توافق دست یافته است. اجلاس 3 روزه جرگه صلح افغانستان در کابل امروز نیز ادامه یافت. حدود 1600 نماینده از سراسر افغانستان در این نشست شرکت دارند. قرار است شرکت کنندگان در جلسه امروز پیشنهادهایی را برای چگونگی مذاکره با طالبان به دولت حامد کرزی ارائه دهند. و 6 مرد ایتالیایی، روسی، فرانسوی و چینی داوطلب شدند تا 18 ماه را در کپسولی در انزوا به سر برند تا دانشمندان بتوانند اثرات روانی سفر احتمالی به کره مریخ را بر روی انسان مطالعه کنند. این دستگاه در مؤسسه مطالعات مشکلات زیست‌دارویی در مسکو و تحت شرایطی قرار دارد که تصور می‌شود شبیه به شرایط حاکم بر سفر انسان به کره مریخ خواهد بود.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. و اما مروری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی امروز عصر خواهید شنید. با گذشت 4 روز از حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک رسانی به نوار غزه و انتقادهای گسترده بین المللی و تبعات آن همچنان ادامه دارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران بدون ذکر هیچ اسم یا مکانی گفته است که رهبر جمهوری اسلامی 81 تن را از احکام زندان عفو کرده است. گزارشی از جزئیات این خبر خواهید شنید. بعد از 1 سال که از اعلام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری و می‌گذرد و در آستانه سالگرد این واقعه، بازداشت و دستگیری منتقدان و همچنان بدون وقفه ادامه دارد. گزارشی از بازداشت 7 دانشجو و روزنامه‌نگار خواهیم داشت. گزارشی هم میشنوید از درخواست 8 تشکل اصلاح طلب برای دریافت مجوز برگزاری راه پیمایی در 22 خرداد ماه. اما اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، گزارشی خواهید شنید از یک آزمایش عجیب بر روی 6 مرد برای سفر به مریخ. و در نیم ساعت دوم این مجله نیز برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید. با ما بمانید. در حالی که سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حمله اسرائیل به کشتی‌های کمک رسانی به غزه شده است، اسرائیل میگوید با چنین تحقیقی مخالف است. با این وجود هنوز روابط اسرائیل و ترکیه متشنج است و انتقادات جهانی از اسرائیل ادامه دارد. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
اسرائیل فراخوان تحقیق درباره حمله به کشتی کمک رسانی در غزه را رد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه خود در ژنو تصمیم گرفت کمیسیونی از سوی این شورا برای بررسی این موضوع تعیین شود. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دفاع از عملکرد ارتش اسرائیل گفته است اسرائیل نمیتواند اجازه دهد غزه با رسیدن جنگ افزار به بندر و پایگاهی برای موشک‌های ایران تبدیل شود و اورشلیم و تل آویو بیش از این تهدید شوند. اسرائیل روز چهارشنبه و سحرگاه پنجشنبه همه 682 سرنشین خارجی کشتی‌های کاروان دریایی مذکور را آزاد کرد. با وجود این روابط اسرائیل و ترکیه همچنان متشنج است. اسرائیل روز چهارشنبه اکثر دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت خود در آنکارا و نیز کنسولگری خود در استانبول را به اسرائیل برگرداند، اما سفیرش هنوز در آنکارا مانده است. از سوی دیگر به دلیل لغو همه سفرهای گردشگری، پروازهای تل آویو به برخی از نقاط مهم ترکیه مانند آنتالیا لغو شده است. این در حالی است که نخست وزیر ایرلند نیز تایید کرده که یک کشتی ایرلندی همچنان به سوی آبهای غزه در حال حرکت است. مایکل مارتین وزیر خارجه ایرلند از اسرائیل خواسته است به این کشتی اجازه عبور دهد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بار دیگر از اسرائیل خواسته است که به محاصره غزه پایان دهد. آنگونه که امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب نیز گفته است، دولت‌های عرب از شورای امنیت سازمان ملل خواهند خواست تا به لغو محاصره غزه کمک کند. اعضای اتحادیه عرب پنجشنبه در نشستی در قاهره در مورد چگونگی واکنش دولت‌های عربی به حمله اسرائیل به کاروان کشتی‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. امر موسا پس از این جلسه به خبرنگاران گفت ما باید گام‌هایی برای پایان بخشیدن به محاصره غزه برداریم. 71 تن از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی ایرانی نیز در نامه اقدام ارتش اسرائیل را محکوم کرده و حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند. امضا کنندگان این نامه خود را به عنوان جزء کوچکی از جنبش سبز مردم ایران معرفی کردند. در میان امضا کنندگان این نامه نام افرادی چون عبدالعلی بازرگان، رضا براهنی، شهرنوش پاسیپور، رامین جهانبگلو، هوشنگ حسنیاری، فاطمه حقیقتجو، سعید رضوی فقی، مهرنگیز کار، فرج سرکوهی، احمد و محمود صدری، هادی قائمی، اکبر گنجی، مجید محمدی و نیز تعداد دیگری از شخصیت‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی و فعالان حقوق بشری ایرانی دیده می‌شود.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
و اما در ایران 81 تن از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته چهارشنبه شب گفته شده است که پس از عفو توسط رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شدند. پیشتر رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای خواستار عفو این گروه شده بود که این درخواست با موافقت او مواجه شده است. آنگونه که دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید. بهروز کارونی در این باره گزارشی دارد.
آزادی 81 تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در شرایطی صورت گرفت که به گفته خبرگزاری ها در ایران آنان ندامت خود را ابراز داشتند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران چند روز پیش از احتمال آزادی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در صورت ابراز ندامت سخن گفته بود. در این حال شماری از نمایندگان هوادار دولت در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد عفو محکومین حوادث پس از انتخابات 22 خرداد را مطرح کرده بودند. در همین ارتباط موضوع آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته بارها از سوی مخالفان و منتقدین حکومت مورد تاکید قرار گرفته بود. از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر مخالفان دولت، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان ماهای اخیر شدند. به گفته این گروه از مخالفان و منتقدین این اقدام میتواند راهی در جهت حل بحران سیاسی جاری در ایران باشد، بحرانی که با اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران آغاز شد و تاکنون به رغم بازداشت‌های گسترده تظاهرکنندگان و فعالان سیاسی و مدنی ادامه داشته است. در ارتباط با آزاد شدگان چهارشنبه شب، دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس آنان را به سه دسته افرادی که در زندان بودند، افرادی که در مرخصی به سر می بردند و افرادی که یا حکم آنها اجرا شده بود یا در شرف اجرا بود تقسیم کرد. عباس جعفری دولت آبادی درباره افرادی که در زندان به سر می بردند گفت برخی از این افراد بلافاصله پس از عفو مقام معظم رهبری از زندان آزاد شدند و برخی دیگر از این افراد نیز مشمول تخفیف مجازات قرار گرفتند و حبس آنها تقلیل یافت. وی درباره افرادی که در مرخصی به سر می بردند گفت پس از پایان تعطیلات این عفو هم به زندان و هم به خود این افراد ابلاغ خواهد شد و طبیعتاً مطابق عفو یا تخفیف مجازات در مورد این افراد عمل خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به افرادی که احکام آنها اجرا شده بود نیز گفت احکام این افراد منتفی می شود. همچنین او درباره افرادی که احکام آنها در شرف اجرا بود گفت این احکام اجرا نخواهند شد. عباس جعفری دولت آبادی در این مصاحبه اشاره‌ای به نام آزاد شدگان نکرد و در این حال نگفت که آنان از کدام زندانها و یا چه شهرهایی آزاد شدند. تاکنون نیز گزارش بیشتری در مورد آزادی 81 تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات انتشار نیافته است. در این میان محمد مهدی شهریاری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در مورد پیشنهاد عفو محکومین حوادث پس از انتخابات از سوی نمایندگان هوادار دولت به سایت پارلمان نیوز گفت به نظر می‌رسد گروه‌های تندرو که چهره بسیار منفی در میان افکار عمومی دارند به فکر بازسازی چهره خود هستند و بسیاری از اقدامات جریان حاکم به دلیل ترس از عدم اقبال در انتخابات آینده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران بدون ذکر هیچ اسم و مکانی گفته است که رهبر جمهوری اسلامی 81 نفر را از احکام زندان عفو کرده. گزارشی بود که بهروز کارونی به آگاهی شما رساند. اما در حالی که تنها 9 روز به سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، بازداشت فعالین دانشجویی و دیگر فعالان در ایران وارد ابعاد تازه‌ای شده و در تازه‌ترین این اقدام‌ها 5 دانشجو و 2 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
نزدیک به 1 سال از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات گسترده به نتیجه آن که منجر به ابقای محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوری ایران شد می‌گذرد، اما همچنان بازداشت فعالین دانشجویی، مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران ادامه دارد. در تازه ترین این بازداشت ها به گزارش سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، دوز ستاد دانشجوی مهدی کروبی در زمان مبارزات انتخاباتی بازداشت شدند. احمد محمد نیا، فعال دانشجویی و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، روز سه‌شنبه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او به خانواده‌اش داده نشده است. دانشجو نیوز می نویسد این فعال دانشجویی در یکی از خیابان‌های اطراف دانشگاه و با ضرب و شتم دستگیر شده است. علت دستگیری آقای محمد نیا تحریک دانشجویان برای برگزاری تجمعات در سال روز انتخابات 22 خرداد عنوان شده. از سوی دیگر اشکان مصیبیان، دیگر عضو ستاد دانشجویی مهدی کروبی در کرمانشاه بازداشت شده است. این عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه رازی کرمانشاه پیش از این نیز و در پی تجمعات اعتراضی دانشجویی در دانشگاه رازی کرمانشاه به 2 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بود. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بسیار بد و حتی بدتر از زندانیان معمولی. یعنی اگر کسی مرتکب جنایت بشه با او بهتر رفتار میکنن تا اینکه زندانی سیاسی باشه. به همین دلیلی که ما شاهد فجایعی در مورد زندانیان سیاسی هستیم.
از سوی دیگر به گزارش سایت کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، کامران آسا، برادر کیانوش آسا که در جریان اعتراضات روز 25 خرداد سال گذشته کشته شد، نیمه شب دوشنبه 10 خرداد برای بار دوم بازداشت شده است. او در راه بازگشت به خانه بوده که توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت شده و صبح بعد از بازداشت تعدادی از نیروهای اطلاعاتی به خانه او رفته و بخشی از وسایل شخصی او را با خود بردند. او یک بار دیگر نیز در روز 16 آذر در دانشگاه علم و صنعت تهران بازداشت شده بود. همچنین سایت خبری ادوار نیوز از دستگیری دو دانشجو کرد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی خبر داده. نام این دو دانشجو امجد حجیر کردنژاد و جمال رحمتی است. آنطور که ادوار نیوز می نویسد، یکی از این دو در ماه گذشته نیز بازداشت شده و به 2 سال زندان محکوم شده است. روز یکشنبه نیز دو روزنامه‌نگار زن به نام اعظم ویسمه و محبوب خانساری بازداشت شده بودند. همچنین در روزهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر منتقل شدند. از جمله عیسی سرخیز از زندان رجای شهر کرج به زندان کچوی این شهر منتقل شده. همچنین سایت خبری جنبش راه سبز جرس گزارش داده که احکام سنگین محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، مهدی امینزاده از اعضای این حزب و محمد نوریزاد فیلمساز و روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. محمد نوریزاد به 3.5 سال زندان و 50 ضرب شلاق و محسن میردامادی به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی در جریان حوادث 1 سال اخیر را بر عهده دارد، در مورد احکام سنگین برخی از این زندانیان سیاسی به رادیو فردا میگوید:
آنچه که در کل در رسیدگی پرونده معترضین به انتخابات وجود داشته تا به حال آن است که بسیاری از اصول و تشریفات دادرسی رعایت نشده، از جمله اینکه قانون صراحتاً اعلام کرده برای بازداشت افراد باید دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشه. به احتمال بسیار زیاد در این پرونده ها مستندات کافی برای مجرم شناختن این افراد وجود نداشته. کما اینکه بسیاری از احکام بازداشت قبل از انتخابات اساساً صادر شده بود. علاوه بر اون دسترسی این متهمان به وکیل بسیار مشکل بوده، در موارد متعدد غیر ممکن بوده.
دانشجو نیوز همچنین گزارش داده 40 دانشجو دانشگاه شهید بهشتی که به حضور غیر منتظره محمود احمدی نژاد اعتراض داشتند، به تعلیق از تحصیل از 2 ترم و بیشتر محکوم شدند.
مانیا منصور گزارش میداد. اما بخشی از برنامه‌ای ما در طول روز همکارانم به صدای شنوندگان رو میگیرن که پیام‌هاشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا میگذارن. این پیام‌ها رو، تعدادی از اونها رو همکارانم آماده کردن برای این بخش خبری که در 2 بخش اونها رو خواهید شنید. بریم بشنویم بخش اول رو.
تا کی میخواهند سران به اصطلاح جمهوری اسلامی این طور به نقض حقوق انسانی ادامه دهند؟ بترسند از خشم ملت. اگر به طور واقعی برخیزند، آن وقت نه دنیا را دارند نه آخرت را.
آیا شما بیکاری؟ به غیر از به هم زدن وضعیت ایران صحبت دیگری ندارین؟ من هیچ کاره هستم، ولی خیلی زیاد در انتخابات ایران دخالت میکنین. الان 1 سال گذشته ولی بازم شما هی تکرار میکنین.
میخواستم از طریق رادیوی شما از هموطنانم طلب بخشش کنم، طلب عفو کنم، حلالیت بطلبم. از اینکه به فریب خوردم و به احمد نژاد رأی دادم، باور کن از خودم بدم اومده. امیدوارم ملت منو ببخشن به خاطر این اشتباه بزرگی که مرتکب شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
بعد از اون که میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو سیاستمداری که از آنان با عنوان رهبران مخالف دولت محمود احمدی نژاد یاد می‌شود برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز دادند، روز چهارشنبه هم 8 گروه و حزب اصلاح طلب خواستار مجوز برای راهپیمایی در این روز شدند. این دو درخواست راهپیمایی در راستای اصل 27 قانون اساسی که میگوید تشکل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون عمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است مطرح شده. حالا کاویانی نگاهی دارد به این درخواست ها و نگاه قانون به آنها.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع نیروهای خط امام، حزب اراده ملت، جبهه مشارکت ایران اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه‌نگاران زن و مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی در نامه مشترکی که به وزارت کشور ارسال شده گفتند که با استناد به اصل 27 قانون اساسی تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی در روز 22 خرداد را کردند. بنابر گزارش ها این 8 گروه نسخه ای از این نامه را نیز به فرمانداری تهران ارسال کردند، اما مسئولان فرمانداری با این توضیح که تنها صدور مجوز برای مراسم و تجمعات در مکان سربسته در حوزه وظایف آنهاست از قبول این درخواست خودداری کردند. در میان این 8 گروه اصلاح طلب احزابی چون جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به چشم می‌خورند که بسیاری از اعضای ارشد آنها پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته بازداشت شده و در اکثر موارد با احکام سنگین قضایی روبرو شدند. در حالی که پیشتر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه مشترک خواستار پیمودن مسیر میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی شدند و گروه‌های اصلاح طلب در این حرکت به آنها پیوستند، برخی کاربران در اتاق‌های بحث اینترنتی و وبسایت‌ها نیز با انتشار فراخوان می‌گویند که نه تنها فقط در تهران بلکه در سایر شهرها نیز خواستار حضور در راهپیمایی هستند و همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز نسبت به هر گونه تجمع به مناسبت 22 خرداد ماه هشدار دادند. این در حالی است که بنابر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. محمد سیف‌زاده حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر درباره این اصل از قانون اساسی میگوید:
در مجلس خبرگان اول که قانون اساسی نوشته میشد، در اونجا رئیس اسبق قوه قضاییه عاشق محمد یزدی بارها پیشنهاد داد که راهپیمایی با اجازه مثلا دولت، وزارت کشور یا سایر ارگان‌های حکومتی باشه که تمام این پیشنهادها رد شد و نتیجتاً اصل 27 قانون اساسی به این صورت تصویب شد. پیش زمینه فکری نمایندگان مجلس خبرگان اول این بود که وقتی که مردم راهپیمایی می‌کردن در رژیم گذشته توسط نیروهای نظامی و انتظامی مردم به خاک و خون کشیده می‌شدن، علارغم اینکه تظاهر کنندگان به سپاهیان شاه گل تقدیم میکردند. بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که به هر قیمت تجمع و راهپیمایی برای مردم آزاد باشد. حال به هیچ وجه من الوجود احتیاج به مجوز نداره. اصل 27 اصل مطلق هست. فقط در قانون احزاب به این صورت آمده که تشکل‌ها و جمعیت‌ها و احزاب اگر بخواهند اونا راهپیمایی بکنند باید مجوز داشته باشند. علتش هم این است که چون اونها شناسنامه دار هستن من باب شخصیت حقوقی باید اجازه از وزارت کشور بگیرن و الا مردم عادی و اشخاص حقیقی هیچ احتیاج به کسب مجوز برای راهپیمایی ندارن.
این در حالی است که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که دولت در مقابل صدور مجوز ایستادگی کرده است. آقای سیف‌زاده درباره قوانین مربوط به عدم صدور مجوز یا برخورد با راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم این چنین می‌گوید:
اگر دولت از این به نحوی از آنها مثلا فرض میکنیم که اجازه نده راهپیمایی بکنم، در این شرایط حداقل میشود اون کسانی که اجازه راهپیمایی ندادن مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی به دادسرای محل شکایتشون کرد و در به دادسرای کارکنان دولت. اما اگر خدای نکرده راهپیمایی مردم مواجه بشود با برخورد مسلح نظامیان و موجب هراس و سلب امنیت و آزادی مردم بشه، این دیگه به استناد ماده 183 قانون مجازات اسلامی چنین افرادی محارب و مفسد هستند
و همه اینها در حالی است که ناظران بر این باورند که با توجه به مواضع تند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های امنیتی و سیاسی علیه معترضان در ماه‌های گذشته، انتظار نمی‌رود به درخواست مجوز رهبران منتقدین دولت و احزاب گروه‌های اصلاح طلب پاسخ مثبتی داده شود.
گزارش آنا کاویانی رو شنیدید. چند دقیقه پیش تعدادی از شنوندگان ما پیام‌هاشون رو شنیدید از این طریق، الان هم بشنویم پیام‌های تعداد دیگری از شنوندگان رو.
خواستم با آقایون کروبی و موسوی بگم که روزهای مثل 22 خرداد تنها یک بار در سال وجود داره و تکرار شدنی هم نیستش. خواهش میکنم از این روز به نحو احسن استفاده کنید. خواستم با آقایون کروبی و موسوی خسته نباشید بگم و بگم ما مردم ایران به خصوص جوانای ایرانی قشر تحصیل کرده تا آخرین قطره خونون برای رسیدن به اهداف جنبش سبز وای نیستیم، اما خواهشم شما آقایونم وقت و با گرفتن مجوز برای یک اجتماع سلامت آمیز تلف نکنید.
شش مرد از اروپا، روسیه و چین روز پنجشنبه داوطلبانه در نمونه ای از یک سفینه فضایی برای مدتی قریب به یک سال و نیم جای گرفتند تا اثرات روانی یک ماموریت فضایی به مریخ روی آنها شبیه سازی و آزمایش شود. در به این مخزن آزمایشی ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه همین امروز به وقت مسکو به دنبال ورود این شش فرد به داوطلب به داخل اون بسته و قفل شد. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
یک ایتالیایی، یک فرانسوی، سه روسی و یک چینی 520 روز آینده را در انزوا در داخل محفظی بسته در یک مؤسسه پژوهشی مسکو خواهند گذراند. این عده باید همچون خدمه یک مأموریت واقعی فضایی به مریخ با جیره محدود غذایی زندگی کنند و تنها راه ارتباطشان با دنیای خارج به وسیله ایمیل و با تأخیر معادل حدود 40 دقیقه خواهد بود. در این محفظ که داخل آن نمونه ای از تجهیزات یک سفینه فضایی به مریخ را داراست، تنها در پایان این آزمایش 520 روزه باز خواهد شد یا اگر یکی از شرکت کنندگان ناچار به خروج از این آزمایش شود. با این حال شش داوطلب شرکت در این آزمایش 520 روزه بی‌وزنی را طی این مدت طولانی تجربه نخواهند کرد. لف زلیونی، مدیر مؤسسه پژوهش فضایی در آکادمی علوم روسیه، به مسائل روانی مأموریتی فضایی به مریخ و مسئله فقدان ارتباط با زمین اشاره کرد و هر یک از این مسائل را به نوبه خود دلیلی بر امکان شکست چنین مأموریتی دانست.
Есть проблемы психологические, есть проблемы отсутствия контакта с землёй, есть проблемы психологической совместимости.
از شش داوطلب شرکت در این آزمایش، شرکت کننده چینی وانگ یو که 27 سال دارد، پیشاپیش آغاز آزمایش با اشاره به نداشتن امکان دیدن خانواده و دوستان، این آزمایش را چالشی برای هر شش شرکت کننده دانست، اما گفت فکر می‌کند با وجود همه این مسائل، این آزمایش فرصتی با شکوه در زندگیشان است. هر شش داوطلب این آزمایش 520 روزه مردند. یوری کاراش، یک کارشناس سیاست فضایی روسیه گفت این ترکیب جنسیتی خدمه به شرکت کنندگان امکان می دهد به جای رقابت ناخودآگاه برای جلب توجه اعضای زن در گروه بر وظایف حرفه‌ایشان متمرکز شوند. داوطلبان شبانه روزشان را در این محفظ که 550 متر مکعب گنجایش دارد در سه بخش سپری خواهند کرد: 8 ساعت خواب، 8 ساعت کار و 8 ساعت اوقات فراغت. در این آزمایش یک تیم 3 نفره یک ماه در اتاقکی ویژه به سر خواهد برد که نمونه شبیه سازی شده داخل سفینه‌ای خواهد بود که بر مریخ فرود خواهد آمد، در حالی که 2 تن همچنین به کاوش سطح مریخ نیز خواهند پرداخت. اجرای این پروژه با هدف بازسازی دقیق محدوده زمانی یک مأموریت فضایی به مریخ صورت می‌گیرد که شامل سفری 250 روزه به سیاره سرخ، 30 روز تحقیق بر سطح آن و سفری 240 روزه در بازگشت به زمین است. هزینه این آزمایش را روسیه، چین و آژانس فضایی اروپا اسا تأمین می کنند. سازمان فضایی اروپا اسا و سازمان فضایی آمریکا ناسا جداگانه تاریخهایی را حدوداً در 3 دهه آینده برای فرستادن فضانورد به مریخ به دست دادند. فاصله مریخ از زمین بین 55 میلیون کیلومتر تا بیش از 400 میلیون کیلومتر بسته به اینکه هر یک از دو سیاره در کجای مدار خود قرار دارند در حال تغییر است. برخلاف ماموریت فضایی به ماه که در آن فضانوردان می توانستند زمین را مشاهده کنند، در ماموریت فضایی به مریخ زمین دیگر قابل رؤیت نخواهد بود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران رو پشت سر میگذارید. با من مرتاد قاسمفر همراه هستی در مجله شامگاهی روز پنجشنبه 13 خرداد ماه 1389 از ایستگاه خبر رادیو فردا با شما هستم. پیش از این که بشنویم ادامه برنامه رو که برنامه هفتگی نگاه تازه هست، سری بزنیم به مرور چند خبر.
خواهش می‌کنم مرتاد. سازمان ملل و اتحادیه عرب از اسرائیل خواستند گذرگاه‌های غزه را باز کند. دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر از اسرائیل خواست تا گذرگاه‌های مرزی با غزه را باز کند و در مورد حمله نیروهای این کشور به کشتی کمک رسانی به غزه اطلاعات کاملی بدهد. در ایران اما وزیر علوم جمهوری اسلامی گفته است دانشجویان باید ولایت مدار باشند. کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی گفت دانشجویان باید ولایت مدار باشند و به گفته او نگذارند فتنه‌گران زمینه فعالیت داشته باشند. او در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های ایران در دانشگاه شهید بهشتی که وزیر اطلاعات و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در آن شرکت داشتند افسود دانشجویان نباید بگذارند سرنوشت انقلاب به گفته او به دست نااهلان بیفتد. مسعود بارزانی رئیس حکومت خودگردان منطقه کردستان عراق نیز امروز با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد. گفته می شود موضوع مذاکره دو طرف همکاری میان منطقه کردستان عراق و ترکیه و چگونگی مقابله با عملیات مسلحانه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکاست. منوچهر متکی وزیر امور خارجه اسلامی از آنچه که او ممنوعیت حجاب در برخی کشورهای اروپایی خواند انتقاد کرده و آن را از مصادیق تبعیض شمرده است. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی آقای متکی گفته است که حقوق اقلیت‌ها در ایران رعایت می‌شود. مرداد
سپاسگزارم. آرش حسن‌نیا بشنویم برنامه هفتگی نگاه تازه رو که درباره خالکوبی و تتو و چنین مسائل است.
نگاه تازه.
محمد بشین یه آرم نگاه تازه رو روی بازو تتو کنی.
مگه آرم داره نگاه تازه که میخوای تتو کنی روی بازوی من؟
حالا فعل بداهه یه چیزی درست کنی.
حالا چی میخوای درست کنی؟
یه اسکلت و دوتا اصخون زیرش مثل دوزای دریایی زیرش هم نزیم نگاه تازه.
خب برو بده من برای تو درست میکنم. نمیخواد
برای من درست کرده. خیلی خب اول
بیشتر قشنگ
بگیم که برای شنوندهمون اول سلام خدمت شنوندگان عزیز.
سلام علیکم. منم محمد زرگاهی هم. ایشون هم
من هم چرا میگیم من هنوز خودم معرفی نکردم که تو میگی من هم.
خب حواسم نبود
بعدم بزرگتری کوچیکتری. من محمد رضا کاظمی هستم. اینم که اسمشو گفت دیگه لازم نیست تکرار کنه.
چی دیگه لازم نیست تکرار
کنه؟ خب میخواد دوباره بگو.
من محمد زرگاهی هم.
خیلی ممنون. شرکت کننده بعدی لطفا. ما امروز اومدیم توی یک مغازه که تتو یا به اصطلاح قدیما خالکوبی
یا به اصطلاح دیگه سلطان غم مادر داخل پرانتز
دیدید که همش رو تتو لاتای قدیمی نشستن
یه قلب گنده بریخ مثل بادمجون میکشیدن رو دستشون بعد اون نشه سلطان غم مادر.
یعنی چی
من نمیدونم دیگه معنیشو بعد از اونها بپرسید
سلطان غم.
تازه یاد اون باشه که مثلا اینکه همین روزام روز مادره.
خب پیشاپیش تبریک. خب برصد موضوع برنامه رو انتخاب کردیم تتو یا همون خالکوبی با توجه به گسترشش توی ایران. یه سری هم اومدیم توی یکی از این کارگاه‌های خالکوبی به اصطلاح توی پراگ ببینیم که این آقا که قیافش هم خیلی عجیب غریبه
با این گوشواره‌هایی که مثل واشر میمونه
تو کل هیکلش هم که پر از خال خالکوبی چیزی شکل‌های عجیب غریب آدم وحشت میکنه برای از این فیلم‌های
آره توی فروشگاه هم
وحشتناک
عجیب غریبه. این ماسکایی که به دیوار زده چقدر عجیبه.
آره خیلی خب محمد موافقی بریم سراغ این استاد خال؟ استاد خال باشه یه صحبتی رو
یه جوری میگی آدم میگه خالی بند
استاد خال استاد خالکوبی یه صحبتی باهاش بکنیم ببینیم که
اینجا چه خبر بوده یعنی تو این کشور که الان ما هست.
آره من شنیدم که ظاهرا دو دوره کمونیستا اینجا هم مثل این که زیاد آزاد نبود و اصلا خالکوبی تتو کردن زیاد رواج نداشته. Takes his
only with the skull tattoo. Skin is black and her eyes are blue. Takes me to heaven when I think of you. She picked me up and I got her downtown. She's the woman with the skull tattoo. Skin is black and her eyes are blue. Takes me to heaven when I think of you. She picked me up and I got her downtown.
خب آقای ینیچک، اگه ممکنه یکم توضیح بدید که چرا در دوره کمونیستا خالکوبی و تاتو کردن ممنوع بوده؟
نقطه اون است و نارضی واسه اوتوکولنیو سرتا.
به خاطر اینکه معمولا این تتوها توی زندان انجام میشد و زندونیا با نوشته‌ها یا عکسایی که تتو می‌کردن می‌خواستن اعتراض خودشون رو به دستگاه حاکم نشون بدن. در گذشته ما تو جمهوری چک نه یه استودیوی حرفه‌ای خالکوبی داشتیم نه یه خالکوب حرفه‌ای. خب تصور مردمم این بود که هر کی خالکوبی داره لابد یه دوره‌ای رو تو زندون گذرونده و تتو کردن زیاد بشه خوبی نداشت.
یه اوتسی خوبانه ایفتیم از پوسوبم.
پس این استودیویی که الان میبینیم تو اینجا بیشترشون برمیگرده به بعد از سقوط حکومت کمونیستی در سال 89 میلادی اگه اشتباه نکنم، درسته؟
آنوش چه باشه که من
بله بعد از انقلاب مخملی، البته قبل از اونم تتو میکردن اما خب نه به این شکل حرفه‌ای که امروز هست. بعد از انقلاب مخملی وسایل تخصصی خالکوبی وارد کشور شد و خب به تدریج کیفیت تتوها هم بهتر شد. مردم کم کم کارهای زیبا رو دیدن و تشویق شدن که خودشون هم تتو داشته باشن. خب همین موضوع هم باعث ظهور هنرمندای خالکوب شد. از اون بعد بود که مردم به پوشیدن لباسایی رو آوردن که تتوهای روی بدنشون رو میتونن به بقیه نشون بدن. اما خب به هر حال گروهی از آدما محافظه‌کارن و میگن تتو کثیف کردن پوسته. اما خب به هر حال خیلی از مردم هم نظرشون تغییر کرده.
ولی الان که دیگه اینطور
که ما میبینیم به نظر میاد ما مرز نه همه تاتو کردن اصلا موده.
آره دیگه همه یه جوری دارن یه جای بدنشون.
درسته، دقیقا همینطوره. وقتی یه نفر میبینه دوستش تتو کرده خب اونم میخواد که تتو داشته باشه. یا مثلا وقتی خالکوبی سیمخاردار رو روی بدن پامل اندرسون میبینه میخواد همون رو بدن خودش داشته باشه. همین تتوی سیمخاردار برای مدت زیادی مورد علاقه مردم بود و به قول ما توی بورس بود. اما خب الان تتوی دلفین، کدای شخصی معنیدار طرفدارای زیادی داره.
البته آقای ینیچک، فکر کنم که یه جوری خالکوبی بین برخی گروه ها مثل این پانک ها و راک ها و اینا گسترش بیشتری داره. اونها بیشتر تمایل دارن بهش.
تکو اد نیماچیخ رکنیمه 12 let, který neděláme, protože vlastně za.
بله، افراد مختلفی هستن. از بچه 12 ساله که البته ما به خاطر محدودیت‌های قانونی نمیتونیم این کارو براش انجام بدیم. میدونید سن خالکوبی تو کشور ما 18 ساله تا پیرمرد 70 ساله. مثلا من یه مشتری 70 ساله داشتم که تو سن 18 سالگی دوست داشت یه تتوی خروس روی مچ دستش داشته باشه. آخه تو بچگی مادرش بهش میگفته خروس. ولی چون تو اون زمانان تتو نشونه تبهکاری بود این کارو نکرد و بالاخره تو سن 70 سالگی به آرزوش رسید. بنابراین به جز مد مسائل دیگه‌ای هم خب توی این مسئله دخیله.
I když jako samozřejmě, pokud přijde s tím, že chce ostnatý dráv, tak asi ho nebudu typovat, že to má nějak hlubý význam jenom.
خب میتونیم بگیم که چرا زیر 18 ساله ها نمیتونن اینجا خالکوبی کنن؟
یه تو چیستی اهلادی داره که وقتی
به خاطر اینکه این مسئله یه تصمیم شخصیه. ما تمام مجوزها رو از وزارت بهداشت گرفتیم و اگه مشکلی پیش بیاد مسئولیت عواقب احتمالیش هم با خود افراده. میدونید والدین بچه های زیر 18 سال میتونن به راحتی علیه ما شکایت کنن.
گری واسه این شلوک نزدیکی سام ز سبب تو دیش پسته هنگ برمه تتوات پروتوجه.
اصلا چه قسمت هایی از بدن رو میشه خالکوبی کرد؟ این محمد هم شاید آخرش رازیش کردیم خالکوبی کنیم.
اصلا
نه مجنه دوتوات واسه شروع گره کوجه تو znamená že ne
همه جای بدن، حتی روی آلت تناسلی هم میشه خالکوبی کرد. منظورم اینه که هر جایی که پوست باشه میشه خالکوبی کرد. من حتی توی قسمت داخلی لبم تتو دیدم.
بعد اینجا انتخاب تصویر و نقش برای یه تاتو چجوری هستش؟ کاتالوگی چیزی دارین شما؟
هر استودیو کاتالوگی از تصاویر و عکس رو در اختیار مشتریای خودش قرار میده. البته این تصاویر میتونه به درخواست مشتری کمی هم تغییر بکنه. مثلا بعضی از مشتری ها ترکیب بخشایی از چند تا تصویر رو برای تتوشون استفاده می کنن.
رسی سوالی ما هم از جالب شد. تو هم دیدی اینجا عکسایی که هست خیلی هاش آدم می ترسه
نگاه. مثل خودم استاد.
چرا دیده میشه بعضا کسایی که میان تاتو میکنن از تصاویر ترسناک استفاده میکنن، مثلا مثل جمجمه یا یه چیزایی شبیه هیولا؟
این موضوع کاملا شخصیه. مثلا کسایی که عضو یه گروه خاص هستن سعی میکنن از این طریق خودشون رو از دیگران مجزا کنن، مثلا طرفدارای فرهنگ گوتیک یا توهمی که مرگ و ستایش میکنن از سمبولای این فرهنگ مثل قبر یا کلاغای سیاه استفاده
میکنن. Just shining through, sad as a blue tube.
بله، آقای واسلاو ینیچک، خالکوب پراگی به قول معروف، همینطوری که این آقا گفت تو دوره کمونیست‌ها نگاه خوبی نداشته دولت و سعی می‌کرد جلوشو بگیره و اینها. تو ایران هم زیاد تمایلی نداره دولت، خوشش نمیاد از این کار.
دوره اینجاست.
آره، به خاطر برسه تردیدهای مذهبی فکر می‌کنم که وجود داره. اخیراً مود شد که این ابروها رو تتو می‌کنن. آره. ولی شخصاً من نظر شخصی مو میگم، من خودم خیلی بدم میاد.
ابروی رو بدن چی؟
والا من کلاً از تتو بدم میاد.
ما برای شنونده‌هامون نگفتیم مثلا این تتو داستانش از کجا میاد.
آره. با وجود تمام این چیزها برصورت یک سنت بسیار دیرینه‌ای هست که ظاهراً از دوران نوسنگی، یعنی چندین هزار سال قبل، بین بشر وجود داشته. حالا چطور فهمیدن که از اون دوران وجود داشته؟ اینطوری که یه مرد مومیایی یخی رو پیدا کردن توی کوههای آلپ که مال 5300 سال پیش بوده، روی بدنش تتو داشته، ولی بیچاره رو وقتی با اشعه ایکس و استخوناشو عکس گرفتن و دیدن دقیقاً این آرتروز داشته و دقیقاً همون نقاطی که درد داشته احتمالاً رو
تتو کرده.
آره، احتمالاً این از شیوه طب سوزنی برای
درمان بیماریش استفاده،
درمان بیماری و ساکت کردن درد، کربن مثلا مثل دودی چیزی رو تزریق کرده بود به زیر پوستش، اون جاهاش مونده. ولی مومیهای مصر باستانم اونام تتو دارن بعضیاشون. توی ایرانم اگه دیده باشی توی مناطق جنوب کشور به خصوص قدیم‌ها خانم‌ها چونه‌شون رو
تتو
می‌کردن، یه نقطه مخصوصاً شبیه خال.
ولی الان دیگه تتو کاملاً به عنوان یه هنر شناخته میشه و مجلات مختلفی در غرب منتشر میشه که اصلا در همین ارتباط صحبت میکنه با کسایی که بهشون میگن تتوئر یا کسایی که
تتو کننده، خالکوب.
خالکوب و هلند پایتخت تتوی دنیا به شمار میاد، چون خیلی رواج داره این کار.
چه جالب. البته یه نکته دیگه هم بگم، حیوانا هم رو همیشه تتو میکردن، میدونی که آره، برای علامت گذاری، برای که مثلا بدونن آره مال کی هستن و فلان و از این.
صاحبش کیه؟ ما که گودی خانو تتو نکردیم.
آره، گودی خانم که محمد هستش.
بریم سراغ یک خانومی که در تهران کار تتو انجام میده.
بریم باش حرف بزنیم
اگه موافقی.
موافق باره دیگه، من میشه موافق نباشم.
خانم ساناز قفوری. خانم قفوری، میتونیم بگیم به ما که چطور شد که شما با این هنر تتو کردن آشنا شدید؟ آیا جای خاصی دوره دیدین؟
خب من چون به خاطر موقعیت کاری شوهرم جوری بود که خارج از ایران سفر میکردیم، در این مابین بود که دیدم و خب چون علاقه ای هم داشتم از قبل، این تو ذهنم بود که بتونم آموزش ببینم، چند دوره آموزشی مختلف دیدم و دیگه تا این شد که تو مقاطعی که میومدم ایران میرفتم کلاسای آموزشی گذاشتم و دیگه اینجوری شد که وارد این حرفه شدم.
ظاهرا معمولا توی ایران ابرو و پشت لب و اینها رو تاتو میکنن، آیا روی بدنم شما تاتو انجام میدید؟
بله، البته تو تقریبا 4-5 سال پیش چیزی که شما گفتین صدق میکنه، یعنی بیشتر برای محدوده صورت بود. البته با چیزی که تو ایران برای صورت انجام میشه خیلی متفاوته با کشورهای دیگه که برای قسمت صورت انجام میشه، یعنی اونجا بیشتر حالت ترمیمی و زیبایی داره. مثلا یه مثال براتون بزنم، کسایی که مثلا تصادفی داشتن یا جراحتی داشتن، یه قسمتی از ابروشون حالت شکستگی پیدا کرده و از بین رفته، بیشتر حالت ترمیمی داشت، یعنی میومدن اونو ما براشون درست میکردیم. ولی تو ایران بیشتر جنبه آرایش داره. الان به جرأت میتونم بگم از هر 100 تا مشتری که میاد شاید 90-95 تاشون برای کار تتو بدن میان پیش ما.
مثلا چه قسمتایی از بدن رو تتو میکنن؟
آقایون بیشتر بازوه، باز میگم حالا رو سرشونه داریم، رو کتف داریم، ولی عموما رو قسمت بازوشونه. خانوما هم خب انتهایی ترین مهره کمرشون هست و ساق پا. چیزی که بیشتر عمومیت داره. البته قسمت‌های دیگه هم داشتیم،
مثلا
رو ساق پا هست، رو رون پا هست، رو قسمت رویی پا هست، یعنی جایی که میخواد به انگشتای پا منتهی بشه. باز خانوما رو فاصله بین انگشت شست و انگشت سبابه روی دستشون میزنیم یا رو ساعدشون میزنیم.
خب میتونیم بگیم که این وسایل تاتو کردن رو از کجا تهیه میکنیم؟
ببینید تو ایران متاسفانه اکثرا وسایلی که هست بیشتر لوازم و حالا از طریق آشناها یا حالا سفرهایی که خودمون به خارج داریم بیشتر اونجوری تهیه میکنیم، یا حالا کسایی که مطمئنیم خودشون مستقیم از اون ور وارد میکنن میارن، که خیلی هم به نسبت تنوعی که تو کشورهای اروپایی اینا داره خیلی کم وارد میشه تو ایران، ولی خب دیگه چاره نیست.
چه تیپ آدمایی بهتون مراجعه میکنن برای تاتو؟ جوونن، پیرن، زنن، مردن؟
همه جور قشری هست. کسی رو داشتم که تقریبا دختر خانم بوده که 14-15 سالش بوده اومده، تا حتی آقایونی که 50-55-60 تو این سنین بودن، یه سری ورزشکار بودن، یه سری نه آدمای معمولی بودن، همه جور قشری داریم.
اگه یادتون باشه قدیما تو بعضی از مناطق،
از جمله تهران منظورتی،
آره، بعضی نگاه خوبی به تاتو کردن نداشتن، میگفتن که مثلا تاتو مخصوص کساییه که زندانی شدن یا مثلا سابقه دارن.
فکر میکنم الان هم بعضی همین نگاه رو دارن. نه
فکر کنم.
خب ببینید الان سبکش خیلی فرق کرده، یعنی اون موقع حالا چیزی که خیلی جا افتاده، نمیدونم شما دیدین یا نه، تحت عنوان تتو یا همون خالکوبی قدیم، بعد تو پرانتز می نویسن سلطان غم مادر، دیگه اون سبک نیست. ولی خب الان مثلا کسایی هستن که از همون خالکوبیای به اصطلاح دستی و اینا داشتن میان، مثلا میخوان کاورش کنن با یه سبک جدید، چون اکثرا رنگشون هم یه رنگای خاصی بوده، حالت مثلا سرمه‌ای داره، سبز داره، ولی تتو الان بیشتر مثلا ترکیبی از چند رنگه و حالا رنگ اصلیش هم رنگ مشکی که سایه میخوره و سبودی و برجسته است.
این رنگایی که استفاده میکنین چطور؟ اینا استانداردن؟ از کجا میان؟
حالا میشتم این بعضی رو ببخشید میگن نمیدونم جوهر خودکار، آب تره، حالا اینایی که رنگایی که ماندگاری داره، ولی ما تمام رنگامون توی مارک خاص، حالا نمیخوام اسم ببرم، شما مثلا 4-5 تا قیمت میبینید که هست تو مغازه هایی که دارن. الان هم تنوعش خیلی شده. حالا میگم یه سری تقلبیه، خودشون پر میکنن میارن میفروشن، یه سری هم خب بالاخره ما یه روشایو میدونیم که میتونیم تشخیص بدیم رنگ اصل رو از تقلبی، ولی خب اکثرا دیدم متاسفانه به خاطر اینکه میخوان یه مقدار سودشون بیشتر بشه و براشون بهتر به صرفه، میان رنگای کیفیت پایینی که مثلا توی یوپی حدود 7,000 تومان 10,000 تومان میخرن و استفاده میکنن، که بعد یه مدت میبینید خب اون تتویی که شده روی بدن، حالا یا صورت، میبینید از شکل خودش خارج میشه، سریع تغییر رنگ میده، قسمت‌های سفید توش پیدا میشه، تمام این موارد هست.
به به چه شود. این رنگا میشه زیر پوست آدم. خب
پس شما اتفاقات ناگوارم دیدین که به دنبال تتو کردن افتاده باشه؟
رنگ خودش خیلی کم باعث بروز مشکل میشه، مگه اون پوست واقعا آلرژی نشون بده به اون ماده، که میگم درصدش رو بخوایم حساب کنیم شاید 2% باشه، ولی بیشتر اینایی که به مشکل برمیخورن به خاطر اینکه موارد ایمنی کارو و تکنیکایی که هست رو رعایت نمیکنن. حالا نمونه ساده اینه که هنوز ضرب دستشون تایید نیست، یعنی با ضرب خیلی زیاد یا ضرب خیلی کم میزنن یا جهتی که کار میکنن، تمام اینا باعث میشه که به مشکل بر بخورن. ولی اگر واقعا اصول کار و چیزی که هست رو رعایت کنن، نه کلیشو بخوایم در نظر بگیریم، تمام این مواد، چه رنگایی که اصل هستن و یا چه رنگایی که به صورت تقلبی هست تو بازار، همشون مواد شیمیایی دارن و اگر تو اون عمقی که باید تزریق بشن، باز ضرر کمی به پوست میرسن. میگم حالا من خودم تو این 15-16 سالی که دارم کار میکنم، تا حالا موردی نداشتم که بخواد حتی با این رنگایی که کار کردیم بخواد به مشکلی برخورده باشه. خودم بعضا تو ایران دیدم بعضیا تتو میکنن، سوزنشون یا سرپلاکشون یا ظرف رنگو حتی میدن به مشتری، بهش میگن که برو 2-3 هفته دیگه اگه احتیاج به ترمیم داشت بردا اینا رو بیار. حالا این تو این 2 هفته اینا تو کجا باشه، تحت چه شرایطی باشه، چه میکروبای روش اثر بذارن، ولی ما اصلا یعنی جلو خود مشتری سوزن، سرپلاک، ظرف رنگ، حتی محلولی که باهاش شستشو میدیم پوست مشتری و حالا از پنبه‌ای که استفاده میکنیم، همه استریل شده و یک بار مصرف.
خب ظاهرا مهمترین مشکل شما تو ایران همین بحث مجوز و ایناست دیگه، نه که وزارت بهداشت نمیده.
بله دقیقا، من موقعی که اومدم ایران خیلی در تلاش بودم که بخوام مجوز بگیرم برای مرکزی که کارش منحصراً تتو باشه، یعنی بقیه کشورهای دنیا که مرکزی از تحت عنوان تتو و فقط توش کار تتو انجام میشه. متاسفانه به هر جا که من مراجعه کردم گفتن به خاطر رعایت اصول بهداشتی، و گفتم ولی در صورتی که همه آرایشگاه کار میکنن، گفتم بله کار میکنن، ولی هر جا بفهمیم بدونیم میریم میبندیم، میریم جریمه شون میکنیم. من خودم همیشه میگم با وجود این کارهایی که میبینم بعضی تتو کارا دارن تو ایران انجام میدم، من حق میدم، یعنی حق میدم که مجوز ندم به این کار، ولی خب ما هم نباید به آتیش اون یه عده بقیه بسوزیم.
خب میتونم یه سوال شخصی هم بپرسم ازتون؟ خودتون که به تتو علاقه دارین، بدنتون هم تتو کردین؟
نه خب مشخص، هر کسی هر چی دوست داشته باشه اول برای خودش امتحان میکنه. بله منم از این قاعده مستثنا نبودم، منم تقریبا شاید بگم 5 یا 6 نقطه بدن خودم تتو هست، نه تنها خودم، همسرم، خواهرم، همه. She's a crying to the light, a sacrifice. Voices cry, but the echo returns to the raging tides. And the exorcise, judgment day, and the consequence of prison pain. We must fight, we must fight, we must pray.
مجوز که نمیدن،
کنترل
نیست هستن، یعنی همه انکار میکنن، ولی وقتی که رسمی باشه
زمینی.
آره وقتی رسمی باشه، وقتی تابلو زده بیرون که اینجا تاتو میکنیم، بعد مامورای وزارت بهداشت میتونن کنترل کنن.
حالا به نظرم محمد رضا بد نیست با یک پزشک پوست
آره
صحبت
بریم صحبت کنیم. آره ببینیم اصلا... چه عوارضی داره. نه
دلوقتي.
چون که برصد این دو نفری که باشون صحبت کردیم چون خودشون منافعی دارن و سود میبرن از اینا، حتما تبلیغ میکنن. در این اینکه این خانم ساناز غفوری گفت تو ایران خیلی رعایت نمیکنن و واقعا من فکر میکنم باید مراقب بود.
بریم سراغ خانم دکتر مریم ملکی در
اصفهان. میخواستیم ببینیم آیا ضرر و زیانی داره، خطری داره یا نه این کار؟
خب به هر حال چون مواد خارجی وارد بدن میشه، این مواد ممکنه آلوده باشه، انتقال بیماری ها از طریقش ممکن پذیره، از انواع بیماری های مثل ویروسی مثل HIV، هپاتیت و عفونت های باکتریایی هم همچنین ممکن از طریق همون سوزن اگر آلوده باشه اون محلی که تزریق میشه عفونت بکنه، خود همون زخمی که ایجاد میکنه میتونه تو بعضی مواقع کلوید یا گوشت اضافه به اصطلاح تو منطقه ایجاد بکنه، ممکنه واکنش های تخریبی آلرژیک بده، یعنی بعد از چند سال آلرژی بده به صورت دونه دونه برجسته بشه تو منطقه.
فکر میکنید دلیلش چیه که با توجه به تمام این خطراتی که الان تتو داره اینقدر شایع شده؟
خب دیگه الان چیزی که به اصطلاح مد شده، الان تو ایران که تقریبا خیلی از شاید بگم 50% خانومای ایرانی الان تتوی ابرو دارن، اکثر این افراد هم یعنی 70%شون بلافاصله بعد از انجام تتو پشیمون میشه، حالا یا از مدلش خوششون نمیاد یا از رنگش خوششون نمیاد.
برای اینکه اینو بخوان از بین ببرن روشش به چه صورتیه؟
راحت ترین روشش که مثلا قبل از اینکه لیزر ابدا بشه پوستو میتراشیدن تا این رنگ تو چند مرحله تدریجی رنگا از توی پوست خارج بشه، یا فریز میکردن که اونم یه حالت تاول ایجاد میکنه رو منطقه خارج میشه، یا از مواد شیمیایی استفاده میکردن که رنگو میکشه بیرون به نیترات نقره. تکنیکی که الان با لیزر الان انجام میشه دو نوع لیزر هست، لیزرهایی هست که لایه برداری میکنه مثل لیزر CO2 که اونم مثل همون تراش فقط بدون اینکه این حالت مکانیکی به تراشیم با لیزر تراشیده میشه، یعنی پوست لایه‌های روی پوست سوزونده میشه، بعد لایه‌های رو که برداشته میشه از قسمتایی که عمقی تره رنگ ها به مرور تو این ترشحات خارج میشه و این باید چند بار تکرار بشه. جلساتی که انجام میشه بستگی به میزان رنگی که تزریق شده توی پوست داره. لیزرای دیگه که خاص لیزرایی هست که لایه برداری نمیکنه، مثل که ذرات رنگ رو توی بدن میشکنه، خرد میکنه، بعد توسط سلولای ایمنی بدن بلعیده میشن این رنگا و از بدن خارج میشن، یعنی بدون اینکه زخمی روی اون قسمت تتو ایجاد بشه. کسایی که خیلی حرفه‌ای تاتو میکنن معمولا پاک کردن تاتوهاشون مشکل تره.
بعد اینا عوارضی هم داره یا نه؟
خب بالاخره مریض تو هر باری که میاد لیزر انجام میده ظاهرش خود به هم میریزه، چند وقت باید قرمزی رو تحمل بکنه، قرمزی جای لیزر ممکنه جاش عفونت بکنه، برای مراقب تمیز نگه بداره از طریق همون زخمی که روی پوست ایجاد لیزر لایه بردار و خب ریسک عفونت هم هست.
ما بریم سراغ
آقا. این شنونده ها مثل ما رو آق کردن.
چرا؟
اصلا دیگه
پیغام نمیدن.
نمیدن پیغام.
من فکر کنم که ببین از بس سر به سرش میذاریم متلک بهش میگیم همین ملیحه. ببین
آره.
ایمیلی که زده این چقدر ناراحت شده. ما گفتیم موهاش برای سفید شدن موهاش از رنگ استفاده کنه.
گفت منطقی نیستی تو.
در مورد عکس من که یکی گفته بود که آدم منطقی هستم، گفته حتما عکس یکی دیگر رو دیدی.
آقا یک شنونده یا یک جای خیلی خطرناک زنگ زده.
خب.
یعنی ایمیل زده. مراد بیک از گرگ دره. آره. تشکر کرده از برنامه خود ارضایی، گفته چون این مسائل در ایران تابوه و کمتر به اون پرداخته میشه. جای تشکر داره.
یه سوژه پیشنهاد داده، گفته که در مورد وضعیت کشور قبل از انقلاب برنامه‌ای رو تهیه کنید. ایمیل بعدی از شایا، گفته در مورد فریدون فرخزاد برنامه بسازیم.
حتما. ماه پری گفته که برنامه این هفتهتون راجع به موسیقی جنگ جالب بود، اما کاش یک برنامه راجع به نگاه جوانان ایرانی به جنگ 8 ساله و رزمندگان تهیه کردیم.
نگاه ما جوانان بود دیگه.
آره
نه؟
و قبلا هم تهیه کردیم در این ارتباط.
سجاد از اسفون به قول خودش ایمیلش هم سلام چاکرم بفرمایین.
به شنونده دیگه ای که ایمیل زده امیر فرشاده
شاپور، برنامه هفته قبلتون فوق‌العاده بود، هر دوستاتون خیلی باحالین، اصلا هم کچل نیستین، دست شما درد نکنه.
لیدا شمس هم که برنامه هفته پیش ما رو گوش نداده، گفته زحمتی نیست برام بفرست.
سعی کنید سر بزنید به وبسایت ما و اونجا دانلود میتونید بکنید برنامه رو. ملیکا از دامغان، تعداد ملیکاها داره زیاد میشه، برنامه خود ارضایی رو میخواسته، اولین باره که برامون ایمیل میزنه. ایول به بچهای جوون رادیو فردا و برنامه شما. آره دیگه.
ایمیل بعدی از حامیه که از محمد رضا تشکر کرده که اسمش رو با احساس توی برنامه خونده و به منم گفته که انقدر حسادت نکنم که محمد رضا اسم حامی رو با احساس خونده. نه من حسادت اصلا نمی کنم. و همچنین مهسا خانم هم ایمیل زد و گفته که درباره گروه های شیطان پرست یک برنامه تهیه کنید. حتما این کارو میکنیم. اگر کسی هم هست که عضو گروه شیطان پرستیه، خوشحال میشیم که به نحوی با ما تماس بگیره و ما بتونیم باهاش مصاحبه داشته باشیم، البته با رعایت تمام جوانب ایمنی و امنیتی.
خب تلفن ها. ترانه از تهران گفته برنامه درباره آخر از زمان و مذاهب گوناگون بسازید و مصاحبه با گلشیفته فرانی. این آخر از زمان نه؟ آره از این سوژه‌های مورد علاقه منه. خب
ملیکا از شیراز گفته ممنونم تولدم رو به من تبریک گفتین، تاره هیچ کسی اینجوری منو غافلگیر نکرده.
چه خوب که ما تونستیم غافلگیرش
کنیم. بعد گفتیم میخواد بفهمه منو تو چقدر هوش داریم. گفته حدس میزنین من وارد چند سالگی شدم.
والا دقیق که نمیشه حدس زد، ولی چون که ما که ندیدیمش، از روی صداش من حدس میزنم بین 18 تا 22 باشه.
من حس میزنم وارد 20 سالگی شده باشی ملیکا.
آفرین. وای حدس دقیقه. آپولو از ساری.
هفته پیش خیلی رومانتیک شدین. بعد صداش قطع میشه محمد رضا.
نمیشه. آره.
دسامبر 2012 برنامه بسازیم. ما نفهمیدیم این تیکشو.
لطف کن آپولو جان دوباره تماس بگیر یا ایمیل بزن به ما. عقیق هم از شیراز، خیلی خوشحال که تو برگشتی محمد.
قربان شما.
گفته که چرا صدات گرفته الهی من بمیرم محمد.
فکر کنم به خاطر آلرژی به فصل بهار این یه ذره صدام شبیه آلندلون شده.
برنامه هفته قبلم گفته خوب بود. حال سگتم پرسیده.
گودی خان دستلیسه.
دستموس. خب نسیم هم از کرج تلفن زده، خوش آمد گفته به جناب علی.
خیلی ممنون،
واقعا شما لطف کردید بازگشتید به این برنامه.
گفته تو کم لطفی داری، خودت غیبتات بیشتر آقای کاظمی.
خب من آدم خوشگذرونی هستم، زیاد میرم تعطیلات.
نه بابا محمد رضا، چون به هر حال ماها اینجا کارهای مختلف انجام میدیم. نسیم احمد چنانده نابینا، آقا چرا این عصبانی بود؟
آره احمد جان عصبانی نشو قربانت. میگه که چرا این برنامه هفته پیش کسل کننده بود. محمد زهرامی تو از جنگ اومدی اینقدر در مورد جنگ حرف میزنی، خجالت بکش احمد جان. شرمنده، امیدواریم که از برنامه این هفته خوشت اومده باشه. این بود از تماسا.
چقدر آره من گفتم دقیقاً تو این برنامه تایید کردم این
آره.
حرفایتون
همه این چیزای کلیشه‌ای صبح تا شب سر زبونت.
2042-02-21-1241-14 رو فراموش نکنین
و میتونید ایمیل هم به ما بزنید به jawanan@radiofarda.com.
خب با یک ترانه تاتو شده به پایان میبریم.
جوردن سپارکس خواننده آمریکایی با ترانه
تاتو. The truth is a stranger, soul is in danger. I gotta let my spirit be free to admit that I'm wrong and then change my mind. Sorry, but I have to move on and leave you behind. I can't waste time, so give it a moment. I realize nothing's
برنامه هفتگی نگاه تازه رو بود که شنیدی، تکرارش رو هم امشب خواهید شنید و فردا. و اما پیش از پایان این بخش خبری، من پیامگیر رادیو فردا رو برای اونهایی که میخوان پیام برای ما بگذارن و دیدگاهشون رو با ما و سایر ایرانیان در میون بگذارن اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 19:59 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهم بود با مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی ببخشید. اما تا ثانیه‌ای